أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث پذیرش ولایت از طرف والی جائر. در نوبت های قبل مطالب گذشته اسارش این است: مسئله اعانت بر اسم، مسئله اعانت بر اسم یک موضوع خاصی بود که قبلا گذشت. جریان مأونت ظالم، جریان مأونت ظالم اینم یه حکم خاصی خودش داشته گذشت. مسئله پذیرش ولایت از طرف ظالم که این شخص سمتی را از طرف حکومت ستم بپذیرد برای اینکه کارهای حرام و ستم انجام بده، یا مخلوطی از حلال و حرام انجام بده، اون هم ضمناً اشاره شد، گرچه عدلش هنوز بازگو نشد، که این مسئله سوم. مسئله چهارم آن است که ولایت از سلطان و والی جائر باشد و این کسی که ولایت را پذیرفت و سمت رسمی این دستگاه را قبول کرد جز کار حلال کار دیگر ندارد. مسئولیت او محدود است به یه سلسله کارهای حلال و او هم مطمئن است جز حلال کاری انجام نمی دهد، لکن دستگاه دستگاه ستم است و اون والی و سلطان جائر و ظالم است. هم خودش ستم می کند، هم زیر مجموعه او ستم کارانی هستند. قهرن دستگاه حکومتی او دستگاه ظلم است و این شخص که نام خود را در دفتر چنین حکومتی ثبت کرده است جزء اعوان این حکومت ستم خواهد بود. این هم مسئله چهارم که این رم تحریم میکنن. مسئله پنجم که عنوان شده و هنوز بحث در بار او به عمل نیامده به حکم خاص خودش دارد این است که یک سلطان یا والی خودش عادل است و تمام دستگاه او هم بر اساس عدل عمل میکنن، هیچ کسی اونجا ظلم نمی کند، معصیت نمی کند. لیکن عصر عصری است که امام در او حضور و ظهور دارد، امام معصوم علیه السلام هست. این شخص از امام اجازه نگرفت، کاری هم به امام ندارد، ولی اون کشور و مملکت را بر اساس عدل و قسط دارد اداره می کند. آیا خود این ولایت جرم و ظلم هست یا نه؟ اگر این والی در اثر پذیرش سمت رهبری با بود امام معصوم علیه السلام و بدون اذن او حکومت را به عهده گرفت، این شده جور، خود ولایت جور شد، این والی میشه والی جائر. اگر والی جائر بود دستگاه او میشود جور، پذیرش سمت ها و پست های کلیدی در دستگاه او می شود ولایت من قبل الجائر، که این فرع پنجم، مسئله پنجم با جداگانه بحث بشود. اگر ما گفتیم دین حکومت دارد و مکتب سکولاریزمی و این اندیشه اندیشه باطل است که دین حکومت ندارد و جدای از سیاست است، این طور نیست. بلکه دین حکومت داره، این مکتب برای خود حاکم معین کرده است و حاکم امام معصوم سلام الله علیه است در عصر حضور و ظهور. دیگری بیاید در عصر حضور و ظهور امام معصوم علیه السلام حکومت تشکیل بدهد بدون استیزان از اون حضرت و او را منزوی کند، خود این ولایت جور است. ولی اگر گفتیم اندیشه سکولاریستی حق است، تفکر سکولاریزمی حق است، دین کاری به سیاست ندارد، گاهی ممکن است رهبر دین، رهبر مردم امام و پیغمبر باشد، گاهی ممکن است نباشد، ولی دین کاری به سیاست ندارد. اگر دین جدای از سیاست است و حرفی برای گفتن در مسائل سیاسی نداشت و حاکمی را از طرف ذات اقدس اله معین نکرده است، با بود امام معصوم علیه السلام کسی بخواهد حکومت تشکیل بدهد و حکومتش هم عدل و قسط باشد، این میشه حلال، این والی والی عادل است. پذیرش هر گونه ولایت و سمت از چنین والی عادلی میشه حلال. و اگر ثابت شد که اندیشه سکولاریستی باطل است و دین سیاست دارد و حرفی برای اداره مملکت دارد و رهبرم تعیین کرده است به نام امام معصوم علیه السلام، اگر در جایی خود امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور نداشت، نائب خاص تعیین کرده است، کسی بیاید این نائب خاص امام معصوم مثل مالک اشتر، مثل مسلم بن عقیل، سایر منصوبین از طرف ائمه علیهم السلام، اگر تفکر سکولاریستی باطل بود و دین مطلبی برای سیاست داشت و رهبری را تعیین می‌کند، اون شخص که نائب خاص امام را کنار زد و منزوی کرد و حکومت را به دست گرفت، ولو صدر و ساقه حکومت او را مردمان عادل تأمین تشکیل میدن و قوانین رائج اون مملکت هم قوانین قسط و عدل است، لکن چون این سمت مال او نیست، این میشه والیه. اگر اون اندیشه جدایی حق باشد، سمت مال اوست، و اگر اون اندیشه حق نباشد، این سمت سمت قصب است. این شخص در پذیرش این سمت قصب است. نظیر این که اگر واقفی رغباتی را برای اداره مسجد، دانشگاه، حوزه، حسینیه اختصاص داد و برای این رغبات وقفی متولی معین کرده است، متولی مشخص، دیگری بیاید عالماً آمدن این متولی را منزوی کند و اون رغبات وقف را در اختیار بگیرد، ولو بر اساس قسط و عدل و وقف نامه این رغبات وقف را اداره کند، درآمد را تحصیل و توزیع کند، گرچه در تحصیل درآمد و توزیع اون سرانه ظلم نکرده است، ولی در تصدی سمت تولیت قاصب است، این میشه متولی جائر. که این فرع پنجم جداگانه باید بحث بشود. این یه سلسله مطالب بود که یک فصل یا یه مقدمه را به خود اختصاص میده. اگر چون چه تفکر سکولاریستی باطل شد و اگر دین سیاست دارد و حرفی برای اداره مملکت دارد و سائس و رهبر تعیین کرده است و عصر حضور و ظهور رو مشخص کرد، عصر اگر امام خودش حاضر نبود، نائب خاص تعیین کرد مشخص کرد، نائب عام تعیین کرد مشخص کرد، کسی بیاید عالما و آمدن اون رهبر بالاصاله یا بالنیابه را ها نیابت خاصه خواه نیابت عامه منزوی کند، این میشه غصب دیگه. کی یه مقدمه که فرع پنجمی این باید بحث بشه. مقدمه دیگر که جز مبادی تصوری بحث بود، اشاره شد به این که ولایتی که در مسئله اداره مملکت مطرح است، ولایتی که به عنوان ولایت فقیه تر شده است، ولایتی هم که در قانون اساسی آمده است، هیچ ارتباطی با اون ولایتی که در شرح لوم و مکاسب خوندیم ندارد. هیچ، اون ولایت بر مهجورین است. اونی که مرحوم شیخ انصاری در او لنگان لنگان سخن گفته است، اون ولایت بر مهجورینه. ولایت بر مهجورین که بحث مبسوطش اشاره شده بود در نوبت‌های قبل، این است که یک کسی بر مرده یا بر کسی که به منزله مرده است ولایت داشته باشد. که فقه ما با این ولایت بر مرده یا بر کسانی که به منزله مرده اند در مسئله ولایت بحث کرد. اگر کتاب طهارت است، گفتن ولی میت اولا به صلات علی المیت است. این کتاب طهارت که اول فقه. اگر کسی مرد، گرچه بر سایر مکلفین تجهیز او از تغسیل و تهنیت و تکفین و تسلیه و تدفین واجب کفایی است، ولی همه این امور تجهیزی مشروط صحتش مشروط به اذن ولی است. ولی میت یا فرزند بزرگ اوست یا وصی است که او تعیین کرده و مانند. این اول فقه. آخر فقه هم که بحث قصاص و دیات است، میگوین ولی دم یا قصاص میکند یا عفو میکند یا تخفیف میدهد یا مصالحه میکند، این ولی مرده است. اسنای فقه هم کتاب هجر مطرح است که ولایت بر کسانی که به منزله مرده اند، مثل صغیر، خردسال و نوزادان، مثل سفیه، مثل مجنون، مثل غائب یا مفلس بر شکستی که در محکمه شرع حکم تفلیس او انشاء شده باشد. تو آیات قرآنی هم ولایت بر مرده مطرح است، هم ولایت بر کسانی که به منزله مرده هست. ولایت بر مرده را در سوره اسراء مشخص کرد که من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یوسف الغز. یا در سوره نمل ادی تبیید کردن، شبیه خود زدن، توطئه کردن، گفتن ما او رو میکشیم، ثم لنقولن لولیهی ما شهدنا مهلک اهله، ما به ولی مرده میگوییم که ما نمیدونیم کی کشت. این ولی بر مرده است، ولایت بر مرده که میگن ولی دم. ولی بر کسی که به منزله مرده است، اونم تو بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که فرمود اگر تجارتی دارید، استدانی دارید، رهنی دارید، بالاخره اون مطالب مهم اقتصادیتون رو بنویسید. و اگر کسی ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، و اگر خود این خریدار یا فروشنده فینکان ضعیفن سفیهن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمله به فلیمل ولیه بالعدل. این ولایت بر کسی است که به منزله مرده است. این بحث های قرآنی، اون بحث های فقهی رأساً از مسئله ولایت فقیه دور است، هیچ ارتباطی به مسئله ولایت فقیه ندارد. مسئله دیگر آن است که ولایت یعنی سرپرستی و رهبری بر خردمندان و عقلای جامعه و مردم بزرگ یک مملکت. این همان است که فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این همان است که در سوره احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این همان است که در جریان غدیر آمده است، فرمود الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا، فرمود من کنتم مولا فهذا علی جن مولا، که مخاطب این گونه از ولایت ها افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و رجال علمی و سیاسی مملکت هم و افراد عادی هم حضور و ظهور دارن. ولایت فقیه که مطرح است از این سنخ است. دیگر نمی شود گفت به این که مردم که محجور نیستن تا ولی طلب بکنن، این یه مغالطه است که منشأش اشتراک لفظی است. بیشترین مغالطه را هم این مشترک لفظی به بار می آورد. نه اونها هم نیستن، اونها هم بلکه به اونها تکریم شده است. والد و ولد و خود والی هر سه در تحت عنوان ولایت هستند که در بحث دیروز اشاره شد که اون را بازگو میکنیم. اگر نوجوان است، نوجوان و جوان مدرسه برو مثل مدیر و معلمشون همه در تحت ولایت یک چیزن، که والی مسلمین هم تحت ولایت همون یک چیز است. خب بنابراین مسئله ولایت فقیه رأساً از سنخ اون ولایت مهجورین ها نیست، و اگر کسی خواست نظر مرحوم شیخ انصاری و امثال اون را استیاد کند دیگه به مکاسب او مراجعه نمی کند، به کتاب قضای او مراجعه می کند. می بیند این بزرگوار در کتاب قضا و شهادات همون راهی را رفته است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اون راه رفته. مرحوم صاحب جواهر بحث ولایت فقیه را که از سنخ ولایت بر مهجورین است، یعنی ولایت مثل پدر و مادر و اولیای دیگر بر اموال قیب و قصر، او رو تو کتاب مکاسب در بحث اولیای عقد اولیای به ذکر میکنه، اما اون ولایت به معنای رهبری را او رو که دیگه تو کتاب مکاسب ذکر نمیکنه، تو متاجر ذکر نمیکنه، او رو تو کتاب جهاد ذکر میکنه. این جمله معروف صاحب جواهر در همون جلد 21 جواهر است که قبلا هم خونده شد، فرمود اگر کسی برای فقیه این سمت را قائل نباشد که در عصر غیبت او میتواند کشور اسلامی را اداره کند، جنگ و صلح را اداره کند، شؤون مملکت مسلمان را اداره کند، یه همچه سمتی برای فقه قائل نباشد که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیعا، او هیچی از فقه نچشی، این فقه شناس نیست که. این عبارت را حتما از جلد 21 جواهر که مکررم خونده شد و گفته شد مراجعه کنی. ولایت فقیه را تو کتاب جهاد می‌نویسن که جنگ و صلح به دست کیست، ولایت فقیه را تو بحث قضا می‌نویسن که کرسی قضا به دست کیست، ولایت فقیه را تو بحث خراج و مقاسمات می نویسن که این مسائل انفال و خراج و مقاسمات به دست کیست، ولایت فقیه را در بحث معادن می نویسن که این معادن مثلا ایران معدن نفت دارد، این جز انفال است، این مال کیست، بالاخره مال امامت است ولی زمامش در عصر غیبت به دست کیست. این اونجاها با جستجو کرد، نه تو اولیای عقل. خب پس ولایت فقیه، این هم مقدمه دوم. نه نحوهش هم فرق کند کند، بله لغوی بله. حالا شما به مقدمه سوم که رسیدیم اونجا روشن می شود که در جریان ولایت فقیه خود فقیه هم رو شخصیت حقیقی که داره زیر مجموعه ولایت فقه هست، فرق جوهری داره. خب حالا روشن می شه شلو تو مبدسته. بله اون مفهوم، بله مفهوم کلی ولایت رو گاهی میگن تکوینی، تشریعی، تکوینی رو به اقسامی تقسیم میکنن، تشریعی رو به اقسامی تقسیم میکنن. اون یه مفهوم انتزاعی جامعه است. فرقای جوهری را که به منزله فصل منوع هر حقیقتی است، او رو با اونجا جستجو کرد. حالا انشاءالله الان در تتمه این بحث اشاره میشود که سنخ ولایت فقیه از سنخ ولایت رهبری کاملا جداست. حالا بله، الان چند سال است که با این حرف میزنیم، ولی دیشب این حرف رو ما از این بزرگوار شنیدیم که جای حق شناسی داشت، لذا با این کتابش آوردیم بخونیم. صاحب افتخار کرم از شارحان متتبع و محقق خوبی است که قواعد رو خوب شرح کرده. ایشون در جلد هشتم این کتاب پربرکت افتخار کرم، جلد هشتم صفحه 197، در مسئله ولایتی که مرحوم علامه در متن دارد، الولایت من قبل العادل مستحبتون و قد تجبو این الزم اون عادل، ایشون بعد اینکه عبارت نهایه و سرائر و تذکر و تحریر رو اینا رو ذکر میکنن، میفرماید بین که والمراد من الولایت فی المقام ما کانت کل قضائه و سیاسته و تدبیر نظامه او نحوه ها و لیس المراد منها ما کانت علال قائبین و المجانین و الایتام. خب اگر نظر شریفتون تو سخنرانی های این بیس سال قبل، نه این ده سال قبل، اگه ملاحظه کرده باشید، این حرف را ما مکرر گفتیم و نوشتیم که ما دو سنخ ولایت داریم و دیشب برخورد کردیم به فرمایش این بزرگوار. حالا اون فرق جوهری چیه؟ در فرق جوهری ولایت، در ولایت بر مهجورین نه عدل شرط است، نه فسق مانع است، نه فقاهت شرط است، نه سایر شرایط. پدر خواه عادل باشد خواه فاسق، خواه فقیه باشد خواه غیر فقیه، این بر فرزند ولایت دارد. این یکی. و هر گونه‌ای که بخواهد او را اداره کند، هر مدرسه‌ای که بخواهد ببرد، هر حساب بانکی که بخواهد برای او بکشاید و مانند اون، این شرع نافذ است مادامی که اجحاف نکند. اما و همون رو هم فورا میتواند امروز این کار کرده، فردا میتواند این حساب رو از این بانکی به بانکی دیگه در بیارد، مچه از مدرسی مدرسه دیگه در بیارد، این اسباب بازی برای او خریده ای رو عوض بکند. این از سنخ حکم نیست، از سنخ انشا نیست، از سنخ حکم فقاهتی و مانند اون نیست. خود این والی یعنی پدر یا جد دیگه تحت ولایت اون شئون نیست. همه کارهای این سفیه یا این صغیر یا این مجنون را اون سرپرست به عهده میگیرد، روزانه میتواند تغییر بدهد به میل خود. همین که ظلم نباشد کافی است. حالا امروز نمیخواد با فلون کس رابطش به هم، خود بچهش از اون مدرسه در میاره، با فلون مؤسسه بانکی رابطشون به هم، خود پول بچهش از اون بانک میگیره بانک دیگر میده، نه عدل شرط است، نه ظلم مانع و فسق مانع است. همین که به ضرر این مولا علیه نباشد کافی است. و مکتب خاصی هم ندارد، قانون مخصوصی هم ندارد، میل و اراده پدر کافی. این گونه از ولایت ها میشه ولایت مهجور. اما در جریان ولایت فقیه اینطور نیست. در بحث‌های قبل اشاره شد. فقیه سه تا سمت رسمی دارد. وقتی سمت‌های رسمی فقیه را بررسی می‌کنید، فقیه جامع و شرائط را، اولا فقاهتش باید به حد اجتهاد مطلق باشد نه متجزی. این اجتهاد مطلق وقتی آمیخته با عدالت شد، یعنی هم انگیزه علمیش عملیش عدل بود، هم اندیشه علمیش فقاهت بود، این سمت را پیدا میکنه. این سه سمت را، یکی این که میتواند مرجع تقلید باشه در صورت اجتهاد مطلق و عدل تام، یکی این که میتواند قاضی از طرف شارع مقدس اسلام باشه، یکی این که والی از طرف شارع مقدس اسلام باشه. این سه تا سمت را نه از اون جهت که این زیده است و به مقام فقاهت رسیده است، از اون جهت که زیده است این سه تا سمت را دارد. این سمت های سگان مال شخص زید نیست، مال شخصیت حقوقی زید است، یعنی مال فقاهت او، مال عدالت اوست. فقاهت است که این سه سمت را دارد وقتی در خدمت عدالت باشد، و عدالت است که این سه سمت را واجد است وقتی در صحابت فقاهت باشد. و خود این شخص هم که عهد من الناس مثل سایر شهروندان است. اگر این فقیه که مجتهد مطلق بود و عادل روی استنباطهای شخصی خود فتوایی داد، عمل به اون فتوا بر مقلدینش واجب است، چه اینکه بر خود او هم واجب است. اگر حکم قضایی صادر کرد، عمل به اون قضا، حکم قضایی بر متخاصمین و دیگران واجب است، چون که بر خودش حرام است، واجب است. نقض اون حکم قضایی بر دیگران حرام است، چون که بر خود او هم حرام است. اگر حکم ولایی صادر کرد، نظیر مرحوم شیرازی زبان رالک، و اون الیوم استعمال تنباک حرام است، یا امام راحل، و اون رابطه با اسرائیل باید قطع کنه. حکم ولایی صادر کرد، نه حکم قضایی، عمل به اون حکم بر دیگران واجب است، چون که بر خود او واجب است. نقض اون حکم بر دیگران حرام است، چون که بر دیگران حرام است. این از لطائف عبارت برهم صاحب جواهر است که اطلاق حرمت رد خود قاضی به والی را میگیرد. الراد علیه کالراد علینا مطلق است، خود او را میگیرد. بنابراین شخصیت حقوقی او ولایت دارد، نه شخص حقیقی او. یعنی روح الله الموسوی رضوان الله علیه والی مسلم نبود. این فقاهت در خدمت عدالت و عدالت در خدمت فقاهت بود که این سمت را داشت. در نظام اسلامی که الان بیش از 21 سال از انقلاب می‌گذرد، 21 بار هم اون بنیانگذار همین رهبر در صف رأی دهندگان ایستادن. از اون جهت که یک شخص حقیقی هن، رأی اونها فقط ارزش یک رأی دارد. یعنی امام راحل مانند سایر اعضای دفترشون حفظهم الله می آمدن رأی می دادن با شناسنامه. رأی روح الله با رأی دیگران بیش از یک رأی ارزش نداشت، چه اون 10 سال به چه این 10 سال. در طی 21 سال که 21 بار رهبر مسلمان ها تو صف رأی دهنده ها شرکت کرد و می کند، بیش از یک رأی ندارد. ولی اگر فقاهت را طرح کنی، می بینید تنفیذ آرای مردم به فقاهت سپرده شده است. این میشه شخصیت حقوقی، نه شخصیت حقیقی. بنابراین سنخ ولایت فقیه با سنخ ولایت بر مهجورین اصلا دوتاست. این چنین نیست که تا کسی از راه اشتراک لفظی مغالطه کند، بگوید به این که مگر مردم مهجورن تا ولی طلب بکنند و والی بخواهند؟ مردم عاقلند. خب همین سلمان و ابازر و مالک ها و امثال زالک، همین مالکی که میتواند مصر پهناور را اداره کند تحت ولایت علی ابن ابی طالب است بر اساس انا ولیکم الله، چون که خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم تحت ولایت انما ولیکم الله امامت خودشه. اینطور نیست که امام معصوم یا پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا از جهت شخصیت حقوقیش با دیگران فرق داشته باشد. از جهت شخصیت حقوقیش آمن الرسولو بما انزل الیه من ربهی و المؤمنون. از جهت شخصیت حقوقی البته او رسالت است، و از جهت شخصیت حقوقی خودش اول کسی است که باید بگوید به اشهد انه کذا و کذا. پس اگر پیغمبر است شخصیت حقیقیش با دیگران فرق ندارد، عمده شخصیت حقوقی است یعنی نبوت و رسالت. اگر امام است به شرح هیزن، اگر نائب امام است به شرح هیزن، و اگر نائب عام امام است به شرح هیزن. بنابراین مسئله ولایت فقیه را رأساً از سنخ ولایت بر محجورین باید تفکیک. مطلب بعدی جریان جمهور. بله، بازگشت این گونه از امور در حیثیت و تعلیلیه به حیثیت تقییدیه است که لابد در اصول ملاحظه فرمودید. وقتی گفتن سل خلف العادل یعنی شما به عدالت اقتدا بکن، که اگر در اثناء صلات خدای ناکرده برای شما احراز شده است که این شخص از عدالت ساقط شده، همون حال قصد فرادا لازم است. سل خلف من تسقو به دینه، سل خلف العادل به مانند آن. در اصول ملاحظه فرمودید وقتی این بحث ها را شما می شکافید، ببینید این گونه از حیثیت های تعلیلیه به حیثیت های تقییدیه برمی گردد، یعنی به عدالت اقتدا بکن، نه اینکه اون واسط در ثبوت باشد یا واسط در عوض باشد، چون اون شخص عادل است به زید اقتدا بکن، که حالا اگر خدای ناکرده در اثناء نماز به عدالت او آسیب وارد شده بازم با اقتدا بکن. این چنین نیست، فقاهت هم همینطوره. خب مطلب بعدی جریان جمهوریت است. مردم بندگان خدا هستند، ذات اقدس الهی ما را خلیفه خود میداند، انسان که مادامی انسان باشد با کرامت از اینها یاد کرده، اما ما نباید مردم را در برابر فقاهت قرار بدیم، مردم را در برابر فقیه قرار بدیم، چون خود فقیه هم که عهد من الناس است. مردم افراد عادی، فقها، همه اینها همتای همه. اگر یک معنویتی هست اندالله ظهور میکند که نکرم کم اندالله اتقاکم، وگرنه تو مسائل حقوقی همه همتای همه. اما وقتی سخن از مکتب شد، سخن از فقاهت شد، او در یک عرش قرار دارد. فقیه و غیر فقیه زیر سایه فقاهت قرار دارد. اون فقاهت است که والی مسلمین است. لذا اگر چنانچه ذره فقاهت تنزل کند یا عدالت تنزل کند، اون والی را کسی نصب نکرده تا عزلش کند، اون منعزل می شود. تو قانون اساسی قبلی کاملا این نکته رعایت شده. در این بازنویسی متاسفانه کلمه عزل آمده. در اون قانون اساسی قبلی چون خب بیشتر رو کار شده، تعبیر این بود که اگر فقیه جامع شرائط فاقد یکی از شرائط علمی و عملی بشود، از سمت خود برکنار می شود، یعنی منعزل است. اصرار داشتن که یک فارسی گویا باشد که همگان بتوانند بفهمند و رأی بدن. کلمه منعزل برای اونها دشوار بود، گفتن این برکنار می شود، نه او را کسی برکنار می کند. والی مسلمین مثل رئیس جمهور نیست که مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی بده و دستگاه قضایی او رو محاکمه بکنه تا عزل بشه. این چنین نیست. اگر فقیه جامعه شرایط بود به سمت میرسد و اگر فاقد برخی از شرایط بود منعزل میشود. مردم را در کمال کرامت و عظمت با تجلیل و تکریم کرد بندگان خدایان و ذات اقدس اله در کمال تجلیل و تکریم از مردم یاد کرده. فقیه را هم در ردیف مردم باید آورد، نبیش از اون. اما وقتی که ثابت شد سخن از مکتب هست و اندیشه سکولاریستی باطل است و این مکتب حکومت دارد، حرفی برای گفتن دارد و دین جدای از سیاست نیست، همه در زیر سایه یک مکتب حرکت میکنند، اون میشود ولی و والی. در قانون اساسی مثل این که وقت رد میگذرد، این چهار اصل رو بنا شد بخونیم ولی شاید فردا بخونیم، که قانون اساسی مملکت رفق تنظیم شده است. یعنی ما دو قانون رایج رسمی تو کشور داریم که قانون نوشته است، مصوبات مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان رفته و اینا رو میگن مواد قانونی، اونم قانون اساسی است که دارای اصول است. اینها قوانین مدون و نوشته شده است ولی کشور را اون قانون نانوشته دارد اداره میکنه، یعنی فقه، یعنی همینی که تو متون فقهی هست. و قانون اساسی ما در سه جا به این مطلب اشاره کرده که معیار ارزیابی صحت و سقم قوانین، مقررات، اصول، اون قانون نانوشته که فقه عوامیه است خواهد بود. بنابراین اگر قانون اساسی میثاق ملی ماست، این سرپلی است که قوانین عادی را به اون فقه که قانون نانوشته است باید متصل کند. در نوبت فردا ان شاء الله این اصول از قانون اساسی خونده میشه تا روشن بشود که محور، عنصر محوری کشور امام زمان همون فقه شیعه است برابر قانون اساسی. الحمدلله رب العالمین.